بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما با شما عزیزان درباره شرایط تحصیل بود. یه عده‌ای از این شرایط شرایط معنوی است و یک عده‌ای هم شرایط ظاهری. از جمله شرایطی که همه ما طلبه ها باید داشته باشیم و معمولا کم و بیش هر مسلمانی باید داشته باشد، سواد عمومی است. سواد عمومی رو در عرف مردم اطلاق میکنن به کسی که خوب خوندن و نوشتن را بلد باشد. نمیشه که جلسه به هم بخوره، چیکار کنم؟ نوشتن این که برف میاد و آقایون نمیتونن در صحن مسجد در وسط برف بایستن و در میان عزیزان، در میان شماها جا هست و این حرف خوبی است، لذا تقاضا دارم که جا بدید. دارم همینطوری که جا دادید به دیگران، خدا در دنیا در جامعه به شما جا بدهد تا بتوانید برای اسلام کار کنید و در آخرت هم به شما جا بدهد، یعنی پیش پیغمبر اکرم در جوار الله باشید. گفتم از شرایط ما طلبه ها که شرط مهمی است و خیال می کنم امشب بحث مهمی باشد برای ما، سواد عمومی است. این سواد عمومی رو اطلاقش در میان مردم اینه که خوب نوشتن و خوندن را بداند. یک کسی که خوب میتواند بنویسد و خوب میتواند بخواند، میگن این سواد عمومی دارد. اما الان مراد من راجع به ما طلبه ها این نیست. مراد از سواد عمومی یه چیز دیگری است که کم و بیش سایر طلبه ها هم هر مسلمانی باید داشته باشد. ما طلبه ها علاوه بر این که باید خوب بتوانیم بخوانیم، ننگیست برای ما، مخصوصا مخصوصا ملبس باشد، معمم باشد و یه لغت فارسی رو غلط بنویسد، یه لغت عربی رو غلط بنویسد، این ننگ برای نوعه، نه ننگ برای فرد. نوع روحانیت موهون میشه و به تجربه هم برای ما اثبات شده. مثلا یه طلبه ای رفته دانشگاه، رفته دانشکده ای تدریس بکنه و یه لغتی رو اشتباه نوشته یا نتوانسته بنویسه، برای این که این طلبه رو موهونش بکنم یه دختر خانمی پا شده اومده سر تخته و لغت رو نوشته و این سر و صدایی شد، یعنی یه ننگی شد برای روحانیت. ما باید خوب بتوانیم بخوانیم، خوب بتوانیم بنویسیم. مثلا کتاب کلید و دمنه رو به دم به ما باید خوب بخونیم. کتاب‌های ادبی فارسی را خوب بتوانیم ازش در بریم و چیز که می نویسیم غلط ننویسیم، مظاهری رو مثلا به زی ننویسیم. این یه چیزیست که برای هر مسلمانی واجبه، لذا از وظایف سنگین پدر و مادر هم از نظر اسلام اینه که خوندن و نوشتن رو به بچه هاشون یاد بدن. خب هر مسلمانی باید با سواد باشه و ما طلبه ها باید بگم به عنوان ثانوی این لازمه، این واجبه. حالا کم پیدا میشه، اما اگر یه طلبه ای ادبیات فارسیش خوب نیست، خوب نمیتونه کتابهای ادبی رو، کتابهای لغتدار رو بخونه، یا از نظر نوشتن لغات خوب رو نیست، تسلط برش نداره، حتما واجبتر از همه چی باید در این رشته کار بکنه، مخصوصا این زمان که اگر خدا اینا کرده یک غلطی ازش ببینن این رو قیرن اسوان میکنن. یه طلبه یک جایی 500 تومن را به بابش ننوشته بود، 500 تومن نوشته بود، یه سر و صدایی در اومده بود، سر و صدا. سببش هم اینه که دنبال اینن که یه سوژه ای از ما طلبه ها بگیرن، هم دوست هم دشمن. اما دوست به عنوان دلسوزی، اما دشمن به عنوان زمین زدن. لذا شما خیال نکنید همیشه اینجور بوده و الان خیلی بیشتره. دوست و دشمن با ما کار دارن، با ما حرف دارن، با ما اعتراض دارن، به ما انتقاد دارن. دوست برای دوستی که داره، دشمن برای این که ما را زمین بزند و برای دشمنی که داره. لذا ای باید درست بشه. همین که در میان عوام مشهوره که سواد عمومی رو همه باید داشته باشن، خب من هم میگم سواد عمومی را هر طلبه ای لازم است، واجب است داشته باشد به عنوان ثانوی. واجبه، واجبه به عنوان ثانوی. و اگر نداره باید ای رو تکمیلش کنه، ترمیمش کنه. و اصولا خط خوب برای یک طلبه خیلی زینتی، خیلی زینتی. اینا چیزهایی است که به تجربه برای ما اثبات شده و توصیه می کنم به شما، نصیحت می کنم به شما که اگر داشته باشید خیلی برای وقار شما، برای ابهت اسلامی شما خیلی مفید. مثلا یکی از امتیازهای استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله، خطشی، یه امتیازیست برای ایشون و شاید من بیشتر از 100 جا 100 مورد دیدم که حسرت از خط ایشون، باریکلبه به خط ایشون و این که یه امتیازی این خط رو برای ایشون حساب میکنن و این درسته. ممکنه برای غیر ما طلبه ها خیلی امتیاز نباشه، خط امتیازه اما خیلی جمال نباشه، اما برای ما طلبه ها خیلی جماله. و اگر مخصوصا جوان ها رو توصیه کنم، اگر بتونن تو جوانیشون خطشون رو یه قدری خونا و عالی، یعنی خط مخصوصا خط ما طلبه ها علاوه بر این که باید عالی باشد باید خانا باشد. خط بعض اوقات عالیست اما خانا نی، بعض اوقات خاناست عالی نی. و اگر میخواد جمالی ابهت اسلامی داشته باشید انشاءالله یک کاری بکنید، بعد از اون که انشاءالله میخواد حاشیه بنویسید بر عروت الوثقا یا میخواید اول رساله عملیتون بنویسید عمل کردن به این رساله مجزیست، این یه امتیاز باشه، هر که بهش نگاه میکنه خوشش بیاد، یه چیزیست. خب انشاءالله فردا نسل آینده شما میخواید جواب استفتا بدید و جوابهای استفتا رو که دیگه خودتون باید بنویسید و انشاءالله یه خط خانایی، یه خط زیبایی که وقتی به جواب استفتا رو نگاه میکنن از اون جواب لذت ببرن. خب این یک حرف که این حرف حتما باید برای ما طلبه ها باشه. چیزی که مراد من در سواد عمومی است اینجا اینه که ما طلبه ها یک باید در قرآن روان باشیم، رو باشیم. یه طلبه قرآن غلط بخونه خب این ننگ بزرگی است، حرام هم به عنوان ثانوی اشکال شرعی داره. بعض اوقات دیگه اینها رو باید گفت، هی نامه می نویسن به من که غیر طلبه اینجا هست لذا حرفا رو رک نکو، حرفا رو نمیدونم در پرده بگو، این اصلا نکو، اینا نیست آقا، حرفا رو باید زد قبل از اون که دشمن بگیره و به ما حمله بکنه، دوست بگیره و به ما انتقاد کنه، حرفا رو باید زد. و یا تشریف دارن دیگه، حالا یا طلبه هستن یا طلبه مالیده شده، اینا دیگه خودمونی هستن، خیلی اهمیت به این چیزها ندید. چیزی که تقاضا دارم در صدد رفع باشی، چیزی که تقاضا دارم بشنوید ببینید درسته یا نه، اگه غلطه تذکر غلطشو بدید. و اما این که خجالت بکشید این که من پیشه یه غیر طلبه ای به شما گفتم قرآن بلد نیستی بخونی، نه شما که قرآن بلد بخونی، یه طلبه قرآن بلد نیست بخونه، از این خجالت نکشید. اینا هم اگر یه دفعه خدایی نکرده به شما میگم که یه بزگر گله رو گر میکنه و طلبه چرا باید تو سهم بیسته علیاذ بالله بزنه نامحرم نگاه کنه، خب با شما که نیستم، شما که معلوم است تو سهم نیستی، شما که معلومه بزنه نامحرم نگاه نمی کنی. اما بارها من گفتم
خب حرفا را کجا بشد گفت؟ بزگرها که نمیان اینجا. شما هم که آدم های منزهی هستی، لذا حرف زدن برای شما هم که خب آدم های منزه میگیم نماز اول وقت بخون، خب میدونیم میخونید، قرآن بخون میدونم میخونید، توسل داشته باش میدونیم دارید، خوب درس بخون میدونیم دارید، غیبت نکن، برچسب نزن، تهمت نزن، خب میدونیم اینا نیست در زندگی شما. اما علی کل حال این حرفا رو باید زد، شاید به بزگرها برسه. لذا اگرم یه چیزی در این جلسه میگم، مرادم این نیست که شما دارید تا کسی بدبین مثلا به طلبه ها بدبین به شما بشه. و 20,000 طلبه یه مقدار کمتر، مسلم یه بزهای گری همیشه توش بوده. در زمان استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه، با فرضی که 5,000-6,000 بیشتر ما نبودیم، یه وقت جاسوسای ما دست آورده بودن 64 نفر طلبه ساواکی اونجا ها. خب بود معلومه ها، همیشه بوده. انگلیسی ها معمم می شدن نمیدن نجف، امریکایی هم می شن. و همین دلیل بر اینه که این عنوان، این روحانیت جا دارد در دل جامعه. لذا دشمن به نام روحانیت میخواد نفوذ پیدا کنه. خلاصه حرف اینه، اول چیزی که بر سواد عمومی است اینه که ما باید در قرآن روان باشیم، رو باشیم. اگه قرآن رو بمون دادن گیر نکنیم تو قرآن، این نقص بزرگیه. غلط نخونیم، نه فقط غلط نخونیم، ما باید علم تجوید داشته باشیم، قنه و ادغام و یرملون و وقفهایی که هست و وقف لازم و وقف مطلق و وقف جائز و اینا را همه را باید بدونیم. از یه طلبه ای بپرسن مثلا یرملون یعنی چه، بلد نباشه، خب این نقص بزرگی است، ننگه. این ننگه برای خودشه، برای روحانیت ننگه. و اگر این نباشی یقین داشته باشید ما طلبه ها، یعنی یه طلبه پیداشه قرآن غلط بخونه، یه طلبه پیداشه رو نباشه تو قرآن، این معنای رو بودن در قرآن اقلا اینجوری باید بشید که بتونید به نیم ساعت یه جز قرآن بخونید. بعضی ها که خیلی زودتر میخونن، ولی لااقل تا این اندازه نیم ساعت یه جز قرآن. اگه غیر از این باشد بدانی نقصه برا تو، نه نقصه مشمول نفرین پیغمبر اکرم واقع میشه. پشت پا زدن به قرآن یه مرتبهش اینست به قرآن عمل نکن، یه مرتبهش اینه که قرآن اصلا قبول نداشته باشه، اعتراض به قرآن داشته باشه، یه مرتبهش اینه قرآن نخونه، بلده بخونه نخونه، یه مرتبهش اینه قرآن بلد نباشه بخونه. این برای غیر طلبه نمیتونه، معنا نداره دستور العمل اسلامی رو یک نفر مسلمان ندونه، معنا نداره یه کسی که امام سرشه و امامش داد میذاره مروج قرآن، حالا این قرآن نخونه یا رو در قرآن نباشد یا علیاذ بالله قرآن غلط بکنه. یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. در روز قیامت قرآن می فرماید یه دسته ای رو میارن صف محشر، به قدر اینا پشیمانه، به قدر کار برای اینا مشکله که از حسرت و ندامت پا
پشت دست خودشون رو دندون میگیرن و چی میگن؟ یعنی ای کاش با رسول اکرم سر کار داشتی، یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانم خلیلا. یعنی ای وای به من، دیدی رفیق بد چه به سرم اوو، ای کاش با فلانی سر و کار نداشتم، ای کاش با فلانی رفت و شد نداشتم، ای کاش در اون جلسه ننشسته بودم که حالا مبتلای به بدبختیش بشم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. دیدی مرا اعراض از قرآنم داد، بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. خب حالا چی؟ این آیه بلا فاصله این آیاته. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقتی اینا هی کاشکی کاشکی میکنه، هی میگن وای به ما، داد پیغمبرم بلند میشه، میگه خدا اینا بودن، این قوم من بودن، این امت من بودن که پشت پا به قرآن من زدن، این قوم من بودن، این امت اسلامی بودن که قرآن در میان اینها متروک بود. خب شما میدانید این کلمه مهجور فقط این نیست که انسان به قرآن عمل نکنه، یه مصداقشه، یه فردشه، یه فرد خیلی بارزش اینه که یک طلبه شبانه روز قرآن نخونه، این متروک قرآن دیگه. یه فرد بارزش اینه یه طلبه قرآن یرملونش بلد نباشه، نتونه خوب قرآن بخونه، قرآن غلط بخونه، این مورد نفرین پیغمبر است در روز قیامت. حتما بدانی، با کمال صراحت به شما عزیزان بگم که اگر در قرآن روان نباشی، الیاذ بالله غلط داشته باشی، ولا مختصر قرآن نخونی، سر و کار با قرآن نداشته باشی، این آیه شریفه شامل تو میشه. با کمال صراحت بگم، بچه بازی نی، اطلاق آیه است و مصداق عرفی. در دنیاش هم همین، در دنیاش هم مشمول نفرین خود قرآنه. شیخ بزرگوار ما سقط الاسلام کلینی علیه الرحمه در کافی، در اصول، و اگر فارسی هاشو بخواد جلد چهارم میشه، عربی هاش در جلد دوم، آخر جلد دوم، اصلا یک کتابی داره به نام فضیلت قرآن و در اونجا روایاتی نقل میکنه، از جمله روایتی که از نظر سند خیلی عالی است، سنی ها معمولا نقل کردن، ولی از طرق شیعه روایت از نظر سند خیلی عالی است، نقل میکند، سلسله سند میرسد به ائمه طاهرین علیهم السلام و به پیغمبر اکرم که فرمودند اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی غم و غصه ها، وقتی فتنه های فردی و اجتماعی، وقتی بلاهای فردی و اجتماعی بر تو هجوم میاره، علیکم بالقرآن. قرآن است که مقصه فردی و اجتماعی رو میبره، قرآن است بلای فردی و اجتماعی رو میبره، قرآن است قصه ها مصیبت ها فردی و اجتماعی رو میبره، قرآن است دل مردگی ها رو میبره، قرآن است نشاط ها میاره. فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ماحل مصدق. قرآن شفاعت میکنه و شفاعت او پذیرفته میشه. یعنی اینطور نیست که قرآن شفاعت کنه در دنیا برای کسی و شفاعتش پذیرفته نشه، یا در آخرت و شفاعتش پذیرفته نشه. قرآن دعا میکند و دعاش پذیرفته میشه. و ماحل مصدق، قرآن نفرین میکند و نفرین او هم پذیرفته میشه. بعد میفرماید فمن جعله امامه ساقه الى الجنه، کسی که قرآن جلوش باشه در مقابل اون مهجورای قرآن شریفه، یعنی متروک قرآن نباشه، در خانه اش سرکار با قرآن داره، تو حجره اش سرکار با قرآن داره، قرآن میخونه، قرآن خوب میخونه، به فراخور حالش تفسیر برده، تو قرآن کار میکنه و بالاخره عمل به قرآن میکنه. ساقه الی الجنه، یعنی بهشت است، از همینجا شروع میشه، از همینجا. و من جعله خلفه ساقه الی النار، و اون کسی که قرآن متروک بشه پشت سر بذاره، سمدیش مقدم بر قرآن رو کنه، جواهرش مقدم بر قرآن باشه، و بالاخره برسه به اونجا که اعوذ بالله غلط بخونه قرآن رو، اونم جهنمش از همونجا شروع میشه. جهنم فقط این نیست که آدم بسوزه اونجا، نه، جهنم اونجا رم همینجا ما تهیه میکنیم. بالاترین جهنم برای یک انسان اینه که از قرآن لذت نبره، این بالاترین جهنمه، این بالاترین مصیبته. یه وقتی به شما عزیزان میگفتم که حضرت موسی به مناجات میرفت، یک کسی رسید گفت من که خیلی گناه میکنم، چرا عذابم نمیکنه خدا، پیغاممو به خدا بدی. و حضرت موسی رفت مناجات و شکایت میخواست برگرده، خطاب شد چرا پیغام بندمو نمیدی. گفت خدایا خجالت میکشم از بیحیاییش. میدونی چی گفت؟ خطاب شد به ای بگو من بالاترین بلا رو بیت دادم، توجه نداری. بعد خطاب شد به ای بگو تو از مناجات من لذت می‌بری؟ همین مقداری که شیرینی مناجاتم از دلت بردم، این بالاترین مصیبته. راستی هم بالاترین مصیبته. بالاترین مصیبت برای یه طلبه اینه که از نماز لذت نبره، از خوندن قرآن لذت نبره. مصیبت که این نیست انسان بچهش بمیره، این که عجر داره. انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب. عبیذر بچهش مرده بود، اومد سر قبرش، گفت خوب بابا چون برای چی گریه کنم، چند روز زودتر رفتی، بعدم چند روز دیگه منم همراهت میام. این که گریه نداره، این که مصیبت نیست. مصیبت اونی که انسان باید برسد به جایی که به جز خدا نداند در همین دنیا، مثل کرم ابریشم در خود بتنه، از خوندن قرآن که صحبت کردن خداست با بنده لذت نبرد، از دعا کردن که صحبت کردن بنده است با خدا لذت نبرد. لذا این آیه و این روایت که نظیرش هم زیاده، به ما میگه ما طلبه ها باید سواد عمومی داشته باشیم و اول دوم مرتبه سواد عمومی مونه اینه که باید رو در قرآن باشیم. هر مسلمانی هم باید چنین باشه. سوم چیزی که ما طلبه ها حتما باید داشته باشیم تسلط بر احکام دینی. سوم چیزی که ما طلبه ها حتما باید داشته باشیم تسلط بر احکام دینی، یعنی یک طلبه هر مسئله ای ازش میپرسن باید بتونه جواب بده. این معنا نداره طلب مسئله بلد نباشه، معنا نداره. این اومده برای چی؟ خب وقتی یه طلب توضیح المسائل مرجع تقلیدشو بلد نیست، اگه یه مسئله ازش میپرسن خجالت هم میکشه بگه نمیدونم، میگه مسئله اختلافی است. این طلبه چی میشه گفت؟ طلبه چی؟ یعنی چه معنا نداره؟ یک سال اگر طلبه زحمت بکشه، راستی زحمت بکشه، تمرین کنه، مباحثه کنه، خب حسابی تسلط پیدا میکند بر واجبات و محرمات، تسلط پیدا میکند در احکام شرعیه. به فراخور حالش اگر سواد فارسی، سواد عربی خیلی عالی نداره، توضیح المسائل داره، عروه، وسیله، تحریر الوسیله و اون کتاب های عربی، و این رو حتما باید داشته باشی، حتما. و اگه ما مسئله بلد نباشیم، ننگش بالاتر از اینه که قرآن بلد نباشیم، ننگش بالاتر از اینه که خوب بلد نباشیم بنویسیم، خود خوب بلد نباشیم بخونیم. این دیگه یه چیز مباین پیش مردمه که مردم ای رو ننگ میدونم، لذا به عنوان ثانوی میشه واجب. واجب است بر ما طلبه ها که مسئله بلد باشیم، بر همه لازمه، بر همه واجبه. لذا همه مراجع تقلید در همون اول رساله می نویسن که اگر کسی، این مربوط به طلبه نی، مربوط به مقلدی نشونه، هر کسی اگر کسی مسئله شک و سهو و زن رو بلد نباشد، این فاسقه. ای چی میخواد بگی؟ هیچ فکر کردی؟ این جمله در هر رساله ای هست. شما هر رساله ای را باز کنی، وقتی به اول رساله یا در باب شکیات این مسئله رو داره. بعد بعضیا یعنی الا اینکه اطمینان داشته باشه هیچ وقت شک نمیکنه. خب این که هیچ وقت پیدا نمیشه برای کسی. اطمینان داشته باشه هیچ وقت ضعف نمیکنه. و الا در هر مکلفی واجب است سهویات و ظنیات و شکیات رو برد بشه. این از باب مثال ها، یعنی شکیات که روایت خاص برش نداری، سهویات و ظنیات که روایت خاص نداری. میدونی این مسئله چی میخواد بگه؟ همه مراجع تقلید در اول رسالشون همشون می نویسن واجب است بر هر مسلمانی که مسئله برد باشد. این معنای این جمله ایست که مراجع نوشتم. خب اگر واجب باشد در هر مسلمانی، دیگه بر طلبه چی؟ برای طلبه میشه اوجب. واجب است چون مکلف است، اوجب است چون طلبه است. چکششی یا آقای آهنگر چکش نداشته باشه، خب بهش میخندن دیگه. یا آقای آهنگر کوره نداشته باشه، کوره حدادی نداشته باشه، بعدم بگه من آهنگرم، خب به ریشش میخندن.
یه طلبه مسئله بلد نباشه. بعض اوقات اتفاق میفته یه عامی ایراد میکنه، خیلی ننگش بزرگیست آقا، خیلی. بعض اوقات می نویسن برا ما، از جبهه می نویسن، از جاهای دیگه می نویسن. بعض اوقات می بینیم، بعض اوقات به تجربه ثابت شده یه عامی به یه عمامه به سر ایراد کنه، درست هم ایراد کنه، یعنی بگید این نماز که خوندی باطله. این چقدر ننگ بزرگی، این ننگ فردی نیست ها، این ننگ عمومی، توهین به روحانیت، ضربه به روحانیت، ضربه به امانه، ابهت روحانیت از دل او میره. و اینم که ما بگیم خب انشاءالله بزرگ میشیم مسئله یاد میگیریم، مستحب میشیم مسئله یاد میگیریم، نه، مسئله یاد گرفتن همین جا باید باشه، همین جا. اگر اینجا مسئله دون شدی، یعنی همون در مقدمات این چیزها مسئله دون شدی، مرجع تقلیدم میشی مسئله دونی، و الا اگر حالا مسئله دون نشدی، مرجع تقلیدم که شدی ها، اون وقتی که داری حاشیه بر عروه می نویسی، اون وقت یه مسئله یاد نمیگیری. لذا مسئله خودت کسی که باید بگه، اگر مسئله بلد نباشی اون وقت هم مسئله بلد نیست. لذا بعضی از مراجع خیلی عالی مسئله بلدم، عالی مسئله فروعی، هر مسئله ازش سوال میکنم میگم. این برای چی؟ برای اینه که اول طلبه ای خوب مسئله یاد گرفتم. لذا تقاضا دارم از همه شما عزیزان، مخصوصا امام بسترها، اینی که در توضیح المسائل، در قربه، در تحریر، در وسیله روان باشیم. یه مسئله رو فوراً بتونید پیدا کنید. بعضی از بزرگان اینجوری هند و تا بهش میگه این روایت کجا، دستش رو بلند میکنه، وسائل رو مثلا جلد 16 همش رو میاره و وسط وسائل روایت رو میده دست ما. یه طلبه باید راجع به مسئله اینجور باشه، تا میگن این مسئله کجا، رساله رو بگیره فورا تحویل کنه. این باید برای مطلبا باشه. تقاضا دارم از شما عزیزان در مسئله خیلی روان باشی، برای خودتون فوق العاده مفیده، برای جامعتون هم فوق العاده مفید، واجبتر از همه چیزام هم، واجبتر از هر تبلیغی. مسئله گفتن مرتبه چهارم، از سواد عمومی که برای همه در فراخور حالش باید باشد و برای ما طلبه ها بیشتر، در اصول اعتقادی است. ما طلبه ها باید خوب بتونیم خدا را اثبات کنیم. اگر یه جوان کمونیستی از ما بپرسه به چه دلیل خدا هست، باید با یه دلیل روشنی، قانع کننده ای باید بگی. دیگه اون روزها هم غلط بوده، این که خبیث و ملعون و برو کنار، اینا نی، اینا مثل همون زمان امام صادق سلام الله علیه نمیشه حسابی بحث میکرد دیگه. آقا شاگردهای امام صادق هم اینجور بوده. ما باید راجع به نبوت هممون، هر مسلمانی، اما مخصوصا ما طلبه ها، دلیل داشته باشیم. یا یهودی به شما بگه به چه دلیل دین حضرت موسی نسخ شده و الان قرآن و پیغمبر باید اجرا بشه، به چه دلیل؟ اصلا نبوت پیغمبر به چه دلیل؟ باید دلیل روشنی، قانع کننده ای داشته باشه، بلکه نه یکی. اگه یه دفعه مثلا
احتمال بدین تو اول گیر کردین، دلیل دوم بیاری، دلیل سوم بیاری، باید تو اینم رو باشی. نه فقط در اصول دین، در خصوصیات اصول هم باید وارد باشی. ما باید بدانیم رجعت داریم، باید این رو بدونیم. رجعت یعنی چی؟ باید بدونیم، باید دلیل برش داشته باشی. این که بعد از اومدن مولای ما، آقای ما، سرور ما، واسطه فیض این عالم، قطب عالم امکان، حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، که می آیند و به یک شبانه روز تسلط بر جهان پیدا می کنند، به شش شبانه روز حکومت ایشون در جهان مستقر می شی، ایشون خیلی حکومت نمی کنند. اما بعد ائمه طاهرین یکی پس از دیگری میان، امیرالمومنین سلام الله علیه چندین هزار سال بر جهان حکومت میکنه، امام حسین علیه السلام چندین هزار سال بر جهان حکومت میکنه. من یه وقت بررسی میکردم، تقریبا 126 روایت راجع به رجعت ما پیدا کردم. قطعا معلومه بررسی من ناقصه، من طلبه بیشتر نیستم، بیشتر از این را روایتی، بیشتر از این روایات صحیح و سند، روایات فوق العاده ظاهر الدلاله. خب رجعت داره، این رجعت را باید بدونیم، خصوصیتشان باید بدونیم. نکیر و منکر یعنی چه؟ برای کی میاد؟ کجا میاد؟ عالم برزخ یعنی چه؟ عذاب عالم برزخ چیه؟ بهشت و جهنم موعود آیا هست حالا یا نه؟ که هست، مسلم هست. بهشت برزخ آیا با بهشت موعود تفاوت داره یا نه؟ که تفاوت داره، دو بهشته. اینا رو باید بدونی. و توصیه کنم کتاب در این باره زیاد نوشته شده، اما حق الیقین اون کسی که به اسلام خیلی حق دارد، حق الیقینش یعنی علامه مدرسی علیه الرحمه، بسیاری از این خصوصیات را اونجا آورده و در اصل اصول دین هم خب کتاب‌های قدیم، کتاب‌های جدید زیاد نوشته شده، همه‌شان خوبه. ما باید در این باره مطالعه داشته باشیم، سواد عمومی است برای ما طلبا. و چیز دیگر، چیز آخری که باید بهش خیلی اهمیت بدیم، کتاب‌های اخلاقی است. خدا رحمت کند پدر من می فرمود من خدمت مرحوم صدر بودم، صدر اصفهانی، مرحوم قاصد اسماعیل صدر، یکی از مراجع بزرگ بوده در نجف. این مرد بزرگی که در مسجد بالا سر دفنه، پسر او بوده. اون مرد عجیبی بوده، مرد عالم زاهد و مورد اطمینان و محبت خواص. ایشون میگم من خدمت ایشون بودم، یه پدری، پدر اهل علم بود، بچه‌شو آورد طلبه کنه و میخواست به اذن مرحوم صدر ای طلبه شه، نمیخواست معمم شه، میخواست طلبه شه به اذن ایشون. ایشون بگم برو درس بخون. گفت ایشون فرمودن که این سواد فارسی داره، گفت سواد فارسیش خوبه، قرآن بلده بخونه، گفت خوبه، اینجا مرادمه. ایشون فرمودن که باید این یه رساله، یه معراج و سعاده از اول تا آخر خوب بخونه، بعد وارد جامع المقدمات بشی. و من توصیه‌ای که به این میکنم به این بچه تو اینه که این دوتا درس رو بهش اهمیت بده، یکی رساله، یکی معراج و سعاده. میگه بعد از اون که این اهل علم بحثشو برداشته، وقت مرحوم استاد علیه الرحمه شوخی کردن، مزاح کردن، فرمودن آخه ما طلبه ها وقتی که وارد بشیم تو جامع المقدمات و تو ادبیات و بعد این اصلا دیگه فراموش میکنیم که مسئله هم تو کار هست، فراموش میکنیم اخلاق هم تو کار هست، لذا قبل از وارد شدن باید اینا متمرکز در فکر بشه، متمرکز در ذهن بشه. لذا تقاضا دارم کتاب های اخلاقی رو مواظب باشید، یه دفعه توش گمم نشید، اما علی کل حال این کتاب های اخلاقی رو مطالعه کنید. امشب شب استثنائی، شاید مثل امشبی از اول انقلاب تا به الان نیمد. دنیا چشمشو دوخته به جبهه شما، جبهه شما چشمشو دوخته به شما. و تلفن داشتم از دو سه جا، نه فقط از قرارگاه خاتم الانبیا، از دو سه جا، از غرب، از جنوب، از وسط، ای مرتب، که جوانهای عزیز در جبهه چشمش دوختن به شما. لذا دنیا الان امشب چشمش دوخته به این جبهه، ببینه چی میشه، چی میشه. این جوانها زیر این خمپاره ها به کجا میرسند، به کجا میرسند. العیاذ بالله، یه قدم شکست، ده قدم شکست اسلام، ده قدم شکست انقلاب، یک قدم عقب نشینی، هزار قدم عقب رفتن اسلام، ضرب خوردن اسلام، سیلی خوردن روحانیت. لذا تقاضا دارم از شما عزیزان، نه در این جلسه فقط، این چند شبه، اگه کسی نماز شب نمیخونه نماز شب رو بخونه، سرکار با قرآن زیاد داشته باشی، همه ی حاجت ها رو هم بذارید کنار، یه حاجت های خصوصی دیگه غلط، حالا غلط بعد دیگه، اگر دل شکست دیگه پروردگار عالم همه حاجت ها رو میده، هم حاجت خصوصی برای خودتون بخوای، برای مریض ها، مخصوصا مریضی که در مد نظر منی، برای دردهای ظاهری و باطنی، برای دردهای اجتماعمون، برای رفع گرفتاری هامون. اما هم شما سلوحه دعای شما این جنگ باشه، این جبهه باشه، این عزیزان باشه که با چه خلوصی در جبهه برن جلو میرن. دو سه کلمه مصیبت زهرا بخونم، اینها با رمز یا زهرا دارن میرن جلو. قربان پهلوی شکسته از زهرای عزیز، قربان بازوی ورم شده از ای بانوی اسلام، این بازوی ورم شده راوی میگه امام صادق روز سوم جمادی الثانی بود جلسه عزا گرفته بود مثل بارون گریه می کرد. می گفت شهادت زهرا امروزه. بعد می گفت سبب شهادت زهرا همون بازوی ورم شده ی مادرمه، همون شمشیرهایی که به قلاف شمشیرهایی که به بازوی مادرم زهرا اومد و از اثر این بازوی ورم شده مادرم زهرا شهیده شد. این پهلوی شکسته و بازوی ورم شده ای که در مقاتل میخونیم، امیرالمومنین سلام الله علیه سفارش کرده بود کسی بلند بلند گریه نکنه، مثلی که بچه های زهرا تو صحن خانه نشسته بودن به جنازه مادر نگاه میکردن اما اشک میریختن، بلند بلند گریه نمیکرد. اسما میگه من آب میوردم گریه میکردم اما اشک میریختم. مولا امیرالمؤمنین عزیزش را غسل میداد اشک میریخت اما بلند بلند کسی گریه نمیکرد، حق نداشت گریه بکنه. میگه یه وقت دیدم امیرالمؤمنین خودش بنو کرد مثل زن بچه مرده داد به زن هر میگه یه وقت دیدم دست از خوکش کشیدم درد داشت، سرش رو به داد دیوار گذاشت. گفتم حق داری عزیزی، گلی مثل زهرا رو از دست دادی، حق داری، اما خودتون سفارش کردی ما بلند بلند گریه نکنیم. فرمود اسما دستم رسید به بازوی ورم شده عزیزم. دستی که برای امیرالمؤمنین این بازوی ورم شده پهلوی شکسته خیلی ناراحت کننده بوده اون وقت، دلیلش هم اینه وقتی که زهراشو کفن کرد قبر زهراشو به دست خودش کن کسی نیست غیر از خودش، ظاهرا غیر اسماء دیگه زنی نیست، مردم به غیر امیرالمؤمنین کسی نیست، لذا جنازه رو میخواد تو قبر بذاره. از جمله‌ای که امیرالمؤمنین داره خوب معلوم میشه خجالت میکشه. شب اول عروسی بوده پیغمبر اکرم اومده زهرا رو دستش در دست علی گذاشته گفته این امانتی به تو سپردم، حالا امیرالمؤمنین میخواد امانت رو پس بده. مخصوصا این که در مقاتل میخونیم به دست پیغمبر اومد که زهراشو بگیره، مولا امیرالمؤمنین میگه به دست پیغمبر اومد تو قدر زهرا، زهراشو بگیره، زهراشو داد اما عذرخواهی کرد، عذرخواهیش عجیبه. گفت یا رسول الله این امانتیست که به من سپردی اما نمیدونی با این امانتت چی کار کرده. گفت یا رسول الله زهرا درد دلشو به کسی نمیگه، به من نگفته، به تو هم نمیگه. گفت یا رسول الله سماجت کو ازش بپرس، بگو زهرای عزیزم چرا پهلوت شکسته، بگو زهرای عزیزم چرا بازوی تو ورم شده. برای برآمدن حاجات از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین و اهل مجلس ما، برای رفع گرفتاری از همه مسلمان ها، برای دردهای ظاهر ما، دردهای باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین، و مخصوصا برای جبهه ما و اینکه خدا اینها را پیروز کنه زود به کربلا برساند. چند مرتبه این آیه رو میخوانم بخوانم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بإمام زماننا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إلهي بحق فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها أن تصلي على محمد و آل محمد. يا الله بحق زهرای عزیز قسمت می دهیم اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما. فرج امام زمان ما نزدیک فرما. دل مبارک ایشون رو از دست همه ما راضی و خوشنود فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدا به پهلوی شکسته زهرا دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدا به پهلوی شکسته زهرا قسمت می دهیم این جوانهای عزیز در جبهه را پیروز فرما. امید اینها را ناامید مفرما. هر چه زودتر اینها را به کربلا برسو. به پهلوی شکسته زهرا قسمت می دهیم این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب افراد در جبهه جنگ در حدهای ما این ایران در پناه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از همه آفات و بلیات حفظ فرما. این آتش جنگ را هر چه زودتر بر نفع اسلام بر نفع انقلاب خاموش فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان زهرای مرضیه کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.